خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت سیوم.
چهارشنبه 19 تیر. بالاخره همه رو برای خوردن شام صدا کردن. همه به همدیگه تعارف میکردن تا اینکه حاج خانم گفت اول عروس و دوماد. ساسان بیا دست نامزدتو بگیر، با هم بریم برای شام. ساسان با لبخند به طرف من اومد و دستم رو گرفت. با هم از پله ها پایین رفتیم. چقدر خوشحال بودم که می دیدم بعد از مدت ها شادی آرامش به چشاش برگشته. کنار میز شام همه منتظر بودن اول ما شروع کنیم، اما من گفتم نمیشه، اول بزرگترا. حاج خانم بفرمایین. به مامان و بابای شیرین و حاج آقا و بقیه هم اصرار کردم. پدرم هم به کمکم اومد. ما جوانترا کنار ایستادیم تا اونا غذاشون رو بکشن و روی صندلی ها راحتی هایی که تو حیاط چیده بودیم بشینن. ساسان آهسته زمزمه کرد کاش این همه تعارف نمی کردی. من دارم از گرسنگی میمیرم. از صبح بیمارستان بودم و فقط هله هوله خوردم. جلو رفتم و یه بشقاب برداشتم و گفتم چرا زودتر نگفتی؟ بگو چی میخوری تا من خودم برات بکشم. همینطور که غذا رو میکشیدم نگاهم به حاج آقا افتاد. احساس کردم از این که برای پسرش غذا میکشم خوشش اومده. وقتی نشستیم ساسان گفت فهمیدی اون موقعی که بابا تو حاج آقا و بقیه داره هم ایستاده بودن بحث چی بود؟ بحث چی بود؟ بحث این که تاریخ عروسی کی باشه. راست میگی؟ باورم نمیشد رضایت پدر ساسان به این زودیا به دست بیاد. معلومه که راست میگم. قبلا با علیرضا هماهنگ کرده بودم که موضوع رو مطرح کنه. حالا یه تاریخ برای عروسی تعیین کن که خیلی هم زود باشه. خندیدم. همین فردا چطوره؟ عالیه. اما میترسم مامان باباهامون سکته کنن. شب بعد از شام حاج آقا و حاج خانم کمی بیشتر موندن و قرار عروسی برای 3 هفته دیگه، یعنی برای 17 مرداد گذاشته شد. سعی کردیم اونا رو قانع کنیم که مراسمو ساده تر برگزار کنن. قرار شد عروسی رو تو خونه حاج آقا که حالا دیگه مال حاج خانمه و یه باغ بزرگ داره بگیرن. مامان نگران بود که 3 هفته برای خرید جهیزیه کافی نیست، اما ساسان میگفت اصلا احتیاجی به جهیزیه نیست و خونش جایی برای اساسیه بیشتر نداره. به اصرار پدرم قرار شد پول این کار رو به حساب من بریزن تا بتونیم بعد برای هر چیزی که احتیاج داشتیم خرج کنیم. دوشنبه 14 مرداد. دیشب از ساسان پرسیدم ساسان من حدوداً چقدر وقت دارم؟ قبلا دلم نمیخواست این سوال رو بپرسم، اما حالا باید بدونم. منظورت چیه؟ بیماری من چقدر طول میکشه؟ کی همه چیز برای من تموم میشه؟ مگه قراره همه چی برای تو تموم بشه؟ سر به سرم نذار، با من صریح باش. اگه طاقتش رو نداشتم نمیپرسیدم، همونطور که تا به حالم نپرسیده بودم. میخوام بدونم چقدر وقت دارم برای اینکه با تو باشم، زندگی کنم و به آرزوام برسم. نمیدونم تو فکر میکنی من چقدر برای تو بودم فرصت دارم؟ بقیه آدم ها چقدر فرصت دارن؟ ما درباره مرگ و زندگی خودمون چی میدونیم؟ هیچی. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که از زندگی که داریم حد اکثر استفاده رو بکنیم. اما من مثل بقیه نیستم. من یه بیماری دارم. درسته، اما بیماری تو شناخته شده نیست. ما هنوز واقعا نتونستیم الگوی خاصی در مورد پیشروی اون پیدا کنیم. پیشرویش تند میشه، کند میشه، اما مسیرش معلوم نیست. عجیبتر اونه که خوشبختانه هیچ اثری روی عملکردهای ذهنی تو نداشته. میخوام بگم ما در همون جایی هستیم که در مورد دیگران هستیم، یعنی نقطه صفر. هیچ چی نمیدونیم، هیچ چیز مشخصی رو نمیتونیم پیش بینی کنیم. پس این همه آزمایش عکس برداری، به هر حال یه اتفاقاتی داره توی مغز تو میفته. ما داریم سیرش رو بررسی میکنیم، اما به نتیجه ای نرسیدیم. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از زندگیت لذت ببری و این مسائل رو بسپاری به دکترت. چند دقیقه فکر کردم، بعد گفتم 4 روز دیگه با دکترم عروسی میکنم. باورم نمیشه. منم همینطور. خیلی دلشوره دارم. تو همیشه زیادی نگران میشی. یوتاب. جانم. باشه بعد. چی میخواستی بگی؟ بذار شب عروسی بهت میگم. اونجوری مزدش بیشتره. چی مزدش بیشتره؟ یه کمپوت آناناس برات خریدم. ساسان دست بردار، چی میخواستی بگی؟ باشه شب عروسیمون. این چیزیه که فقط به خانومم باید بگم. راستی لباسه چطور بود؟ همه خیاطی دوخت که هدیه تولدت رو دوخت. خیلی قشنگ بود، خیلی. شیدروخ عاشقش شده بود. بهش بگو اگه با مهداد ازدواج کنه یه لباس عروس هم برای اون طراحی میکنم. چی کار به کار شیدروخ داری؟ اون خودش هر وقت بخواد ازدواج میکنه. از وقتی هر دوشون توی یه روز آزاد شدن این فکر از ذهنم بیرون نرفته که باید با هم ازدواج کنن. نمیدونم چرا دلم میخواد هرچی زودتر مهداد رو توی لباس دومادی ببینه. خندیدم. هیچ ربطی به خواستگاریش از من نداره؟ اخماش توی هم رفت. اون که گذشت و تمام شد. ساسان، فکر نکن نفهمیدم چطور موضوع رو عوض کردی. با شیطنت خندید، اما باز هم حرفی نزد. چهارشنبه 30 مرداد. بالاخره اون شبی که هر جوونی تو رویاهاش میبینه اومد. صبح 17 مرداد عقد اسلامی و بعد از ظهر هم عقد بهایی رو انجام دادیم و همه ی هرس و جوش خوردن و دویدن ها تمام شد. سر عقد وقتی این بیان حضرت عبدالبها زیارت میشد که آشیانه تان را بر شاخسار محبت بنا کنید، هر دو اشک میریختیم. وقتی مراسم تموم شد و موسیقی پخش میشد از ساسان پرسیدم چرا گریه می کردی؟ نمی دونم. یه حس خاصی به هم دست داده بود. غم نبود. شادی هم نبود. یه حس خیلی خاصی بود. مطلبی که شید رو خوند از بیانات حضرت عبدالبها بود، نه؟ بله، از بیانات حضرت عبدالبها بود. خیلی به دل می شست. همش درباره محبت بود. حس قشنگی داشت. احساس این که یه چیز زیبایی رو داریم با هم شروع میکنیم. خندیدم. میخوای بگی احساس روحانیت به دست داده بود، اما روت نمیشه. خیلی خندید. راست میگی. احساس روحانیت بود. دقیقا مربوط به روح و قلب انسان میشد. تو چرا گریه میکردی؟ منم همین. همینی که تو گفتی. یه حس خاصی داشتم. مثل پشت سر گذاشتن یه مرحله، مثل متولد شدن. تو هم مثل این که روت نمیشه بگی روحانیت. و هر دو با هم خندیدیم از خوشحالی از این که حرف همدیگه رو خیلی خوب میفهمیم. حتی وقتی که کلمات ضعیف و ناتوان به نظر می رسند. شب وقتی ساسان دستم را گرفته بود و با هم از روی فرش قرمزی که برامون انداخته بودن رد می شدیم تا وارد سالن بشیم، احساس می کردم که این مسیر زندگیمونه که باید دست در دست هم از اون بگذاریم. صدای کف و هل هل از هر طرف بلند بود و فشفشه بود که به هوا بلند می شد. از میون جمعیت فقط حاج آقا، حاج خانم و مامان بابا رو یادمه که کنار هم ایستاده بودن و دست می زدن. در باغ از آقایون پذیرایی می شد و در سالن از خانوما. وارد سالن شدیم. برای کاناپه دو نفره‌ای که مخصوص ما تزیین کرده بودن نشستیم. بیشتر کارهای مربوط به تزیین سالن رو مریم انجام داده بود. از ساسان پرسیدم چطور شده که بقیه مردا نمیتونن بیان تو سالن زنونه ولی تو میتونی؟ خندید. خب من دامادم. همه میدونن که دامادا فقط حواسشون به عروس خودشونه. چشمشون اصلا بقیه رو نمیبینه. بهت گفتم چقدر خوشگل شدی؟ چون میخواستم دوباره بشنوم با لحن ساختگی کسی که میخواد حقیقتی رو انکار کنه گفتم نه، تو این لباس خیلی خوشگل شدی، یه روحانیتی داری، مثل فرشته ها شدی. خب آخه لباسم کار یه طراح درجه یکه، تو هم لباست خیلی بهت میاد. دفعه اوله که کت و شلوار کراوات پوشیدی؟ ارکستر تو باغ بود ولی صدای موسیقی تو سالن هم پخش می شد و همه می رقصیدن. بخاره ساسان و شدرخ و سپیده و بقیه بچه ها غوغایی به راه انداخته بودند. اما ما واقعا اونا رو نمی دیدیم. تا وقت شام به حرف گذشت. چند بار به سراغ ما آمدن که عروس و دوماد باید برقصن. ولی هر بار ساسان یه طوری اونا رو رد کرد. دوبار هم اومدن و ساسان رو تقریبا به زور به باغ و به مجلس مردونه بردن. البته هر دفعه هنوز 10 دقیقه نشده بر می گشت. در یکی از همین فرصتا که ساسان بیرون رفته بود، شیدروخ اومد و کنارم نشست. یوتاب خیلی خوشگل شدی. منم هر وقت خواستم عروسی کنم یه لباس شبیه مال تو می دوزم. تو عروسی کن، لباسش با من. راستی بچه ها همه اومدن؟ شایان و مهرداد هم اومدن؟ به خودم گفتم این اولین توطئه مشترک من و ساسانه. قبل از اینکه شدرخ بتونه جواب بده سپیدم اومد. بابا این چه وضعشه؟ من و فرشید اگه بخوایم با هم حرف بزنیم باید برای هم پیامک بفرستیم. زن و شوهرها دیگه برای چی باید از هم جدا باشن؟ شدرخ خندید و گفت آخه اون شوهر توه، شوهر بقیه نیست که سرشو بندازه پایین بیا توی زنونه. خب اونم مثل دوماد. تو اینجا ساسان از راه رسید. کسی منو صدا کرد؟ خانم میشه یه امشب جای منو نگیرین؟ شدرخ سپیده در حالی که معذرت خواهی میکردن بلند شدن و رفتن. شدرخ همونطور که داشت میرفت گفت امون از عاشقی، هنوز نرفته برگشت. داشتیم شام میخوردیم که پرسیدم ببین من خیلی طاقت آوردم، اون چیزی که قرار بود شب عروسی به من بگی نمیخوای بگی؟ خب بهت گفتم، گفتم همیشه دوستت دارم و کنارت میمونم. دلم میخواد 5 تا بچه به فرزندی قبول کنیم. چاکرم، مخلصم، همه چیزایی رو که میخواستم بگم گفتم. راست میگی؟ همینا بود؟ خب اینا مهم نیست؟ خندیدم. فکر نمی کنم بتونی مهمتر از اینا چیزی بگی. پس بگذاریم. اما یه چیز دیگه ای هم هست که حالا به شک افتادم که مبادا اون طوری که من فکر می کردم خوشحالت نکنه. خب امتحان کن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا